بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بالاترین وظیفه که ما در قبال یک عالم صاحب اندیشه و صاحب نظر داریم اینه که اندیشه او رو مورد توجه قرار بدیم و یافته ها و تولیدات فکری او رو به بحث بگذاریم و نشر بدهیم. مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه عنوان یک فیلسوف و مفسر قرآن شناخته میشه. عمده آثار ایشون درباره مباحث فلسفی و الهیاتی است. کمتر کسی معمولا از اون مباحث عرفانی ایشون اطلاع داره و اندیشه های عرفانی ایشون اونگونه که مناسب است شناسایی و معرفی نشده. بعضی از درس های عرفانی ایشون در کتابی به نام در جستجوی عرفان اسلامی گردآوری و تنظیم شده. نظر به این که حجم این کتاب به نظر حالا بعضی زیاد بوده، جناب آقای حجت الاسلام جواد محدثی، شاعر و ادیب، این کتاب رو تلخیص کردند به صورت یک کتاب کم حجمتر و کوچکتر با ویراستاری که انجام دادن به عنوان در پرتو نور منتشر شده. این کتاب در پرتو نور بخشی از اندیشه های عرفانی آیت الله مصباح رو به ما نشون میده. کتابی است کم حجم اما پربار و پرمحتوا و خواندنی. عبارات روان و ساده اما معانی عمیق و نیازمند به تفکر. کسانی که علاقمند به معارف اسلامی خصوص بحث‌های عرفانی هستند بسیار شایسته است که این کتاب رو بخونند. این کتاب برای همه علاقمندانی که اهل مطالعه‌اند قابل استفاده است و نیاز به تحصیلات عمیق تخصصی نداره. اما باز برای اینکه کمکی باشه به افراد، خصوص اونها که به طور رسمی تحصیلاتی در زمینه عرفان ندارند، ما سعی میکنیم در چند جلسه مباحث این کتاب رو به اختصار عرضه بکنیم که دوستان با گوش دادن به این بحث ها و مطالعه این کتاب بتوانند به در واقع محتوا و مباحث کتاب دست پیدا بکنند. خب عرفان در فرهنگ ما ابعاد مختلف داره و در سنت ما کتاب‌های فراوانی در زمینه عرفان وجود داره. زبان عرفان اونجا که بحث‌های عرفان نظری مطرح میشه بسیار پیچیده و تخصصی و برخی از کتاب‌های عرفانی جز دشوارترین متون هستند، مانند خود کتاب فصوص الحکم ابن عربی و بسیاری از کتاب ها. حتی شعرهایی که نوشته شده خود اون شعرها رو تدریس میکنند. به این معناست که بدون نشستن در پای درس استاد خبره و صاحب نظر نمیتوان این مباحث رو به خوبی دریافت. حالا در این کتاب یک مجموعی از مباحث عرفانی به صورت همه فهم مطرح شده، کلیاتی در باب بحث‌های عرفانی و اونچه که ضروری است که انسان به اون توجه داشته باشه بدون ورود در مباحث عمیق تخصصی. خب در این جلسه اون فصل اول کتاب رو سعی میکنم تا حدی که فرصت اجازه میده گزارش بدم به عزیزان شنونده. ایشون بحث رو از اینجا آغاز میکنن که انسان به طور طبیعی یک دسته تمایلات و نیازها در وجودش هست. این تمایلات و نیازها به تدریج شکوفا می شوند در طول عمر انسان. بعضی از این نیازها و تمایلات در تمام طول عمر انسان همراه انسان هست. بعضی ها مربوط به یک دوره خاصی هستند. بعضی از آغاز وجود دارند. بعضی ها با گذشت زمان و رسیدن به مرحله خاصی در انسان مطرح می شوند. مثلا میل به خوردن و آشامیدن از همون آغاز در انسان وجود داره. کمی جلوتر که می آییم کودک احساس نیاز به محبت مادر می کنه. کمی که بزرگتر میشه کودک میل به بازی داره. در نوجوانی و بعد جوانی یواش یواش امیال دیگری در او برجسته میشه، شکوفا میشه، مثل میل جنسی. خب بعضی از این امیال محسوس هستند و مثل همین میل به خوردن و آشامیدن. بعضی ها حالت پنهانی دارند و نامحسوسند و در افراد مختلف شدت و ضعف ممکنه داشته باشند. مثلا انسانی که انسان به طور طبیعی به هنر و زیبایی میل داره، اما این تمایل در همه افراد یکسان نیست. بعضی ها از حس زیبایی قوی تری برخوردارند. از تماشای یک منظره زیبا ممکنه که بسیار لذت ببرند. بعضی های دیگه ممکنه که بی تفاوت از کنار اون بگذرن و چندان برای اونها جالب توجه نباشه. بنابراین در افراد مختلف به شکل های مختلف و به درجات مختلف ممکنه که ظهور پیدا کنه. بعضی از تمایلات انسان با جسم انسان ارتباط دارن. مثلا این مثال هایی که زدیم. بعضی ها روحی هن به جسم ارتباطی پیدا نمی کنن. مثل اینکه انسان میل داره مورد احترام دیگران واقع بشه. این یه حسی است، یه تمایلی است که روحی است. خب بسیاری از تمایلات انسان به طور خود به خودی در انسان وجود دارن، ظهور دارن و شکوفا میشن. اما تمایلاتی هم در انسان هست که خود انسان میتونه در شکوفایی اونها یا در سرعت شکوفایی اونها یا در شدتش تأثیر بگذاره. مثل بحث عشق و محبت، انسان میتونه آگاهانه عشق و محبت رو تقویت بکنه در وجود خودش، عشق به کسی یا چیزی رو، یا تضعیف بکنه. اگر انسان به معشوق توجه بکنه، به یاد او باشه، کمالات و محاسن او رو به خاطر بیاره، این خودش باعث شدت عشق میشه. ولی اگر بی توجهی کنه، غافل بشه، خواسته های دیگری در وجودش قوت پیدا بکنه، خب این حس ضعیف میشه و از بین میره. حالا اینها مقدمه بود. انسان تمایلی داره به نام تمایل معنوی و عرفانی. این گرایش عرفانی خب مثل خوردن و آشامیدن و میل جنسی اینجور نیست که از آغاز به شکل آگاهانه در انسان وجود داشته باشه. در ابتدا ممکنه ناآگاهانه باشه یا به صورت مبهم و یه حس ضعیفی باشه. انسان احساس نیازی میکنه اما نمیدونه دقیقا به چی نیاز داره. میل به حقیقتی داره، احساس وابستگی میکنه اما نمیدونه اون حقیقت چیست یا کیست. این همون فطرت خداجویی انسانه که گاهی آشکاره، گاهی انسان ازش غافل میشه. با توجه انسان میتونه این میل رو تقویت بکنه و با غفلت میتونه اون رو تضعیف بکنه. قوت و ضعفش بستگی داره به میزان توجهی که انسان داره. توجه، مراقبه، ذکر میتونه این حس رو در وجود انسان قوی تر بکنه و این وابستگی رو، احساس وابستگی رو بیشتر بکنه. انسان احساس کنه که نوعی کمال هست که میتونه بهش برسه. منتها رسیدن به این کمال به کوشش بستگی داره. یعنی این یک کمالی است که انسان در نیل به او نقش داره و رسیدن به اون کمال بستگی به همت و تلاش انسان داره. هدف نهایی بعثت انبیا هم توجه دادن انسان است به این کمال، به این حقیقت. اساسا انبیا هدف نهاییشون اینه که انسان رو متوجه خدا بکنن، متوجه اون کمال و سعادت حقیقی خودشون بکنن که عبارت است از تقرب به خداوند، قرب الله. این از دیدگاه استاد مصباح هدف نهایی بعثت انبیاست. اهداف دیگر که برای انبیا ذکر میشه اونها اهداف میانی هستند. مثلا در قرآن هست که انبیا برای برقراری عدالت و قسط مبعوث شدند، یا انبیا اومدن که تزکیه کنن انسان رو، تعلیم کتاب بدن، یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب اینها هدف هست اما هدف نهایی نیست. هدف نهایی رسیدن به اون کمال حقیقی است که قرب به خداوند است. و عرفان یعنی همین، یعنی تقرب به خداوند، یعنی رسیدن به اون کمال حقیقی. خب عرفان معنی شناختن هست از ماده عرفه. منتها هر نوع شناختنی عرفان نیست. ما دو گونه شناخت داریم، شناخت حضوری و شناخت حصولی. شناخت حصولی منظور شناخت های ذهنی است، اما از شناخت حسی و عقلی، اون چه که از راه حواس بیرونیمون درک میکنیم و اون چه که با عقلمون میفهمیم، این شناخت حصولیه. ما در علوم دنبال شناخت حصولی هستیم، در علوم طبیعی، در فلسفه. شناخت ذهنی. اما عرفان شناخت حضوری است، شناخت شهودی است، اون هم شناخت شهودی خداوند. بنابراین عرفان میتوان گفت که عبارت است از شناخت شهودی خداوند یا شناخت حضوری خداوند. شناخت خدا، شناخت صفات او، افعال او. منتها شناختی که با ذهن نیست، از راه تفکر و استدلال نیست، بلکه نوعی دریافت قلبی و باطنی است. شناخت حصولی شناخت غایبانه است، یعنی ما با تفکر با استدلال متوجه می شویم یک خدایی هست، اما شناخت عرفانی مشاهده خداست با دل با قلب، رؤیت حضور خداست در عمق جان. و بین این دو تا شناخت خب تفاوت بسیاره. در یک جا ما خدا رو از ورای پرده اوصاف و استدلال ها میشناسیم، در یک جای دیگر خدا رو یا بیواسطه و یا از ورای یک آینه شفاف. بین این دو نوع شناخت تفاوت بسیاری است. شناخت اصولی که در فلسفه و کلام از اون سخن میگیم، شناخت خداست از ورای پرده ضخیم. اون پرده ضخیم چیه؟ همون ذهنیات ما. ما از خلال اون ذهنیات خدا رو میشناسیم. با استدلال میایم وجودش رو اثبات میکنیم، یک مفاهیمی رو به خدا نسبت میدیم. اینا همه مفاهیم ذهنی هستن، گزاره های ذهنی هستن، ناظر به واقع، ولی به هر حال اون چه که در اختیار ماست ذهنیات ماست، نه واقع خارجی. اما در عرفان ما دنبال آن هستیم خدا رو ببینیم با چشم دل، بدون واسطه، بدون حجاب. گاهی ما میشنویم مثلا یه میوه‌ای هست با یک طعمی، با یک مزه‌ای، با یک خصوصیاتی، اما یه موقع است که اون میوه رو میبینیم و میخوریم، استفاده میکنیم. خب بین این دوتا تفاوت بسیاره. عرفان یعنی همین شهود خداوند، معرفت شهودی و حضوری خداوند. گاهی معرفت شهودی گفته میشه، گاهی کشفی گفته میشه، که در اونجا لفظ و مفهوم و قضیه و اینها وجود نداره. اما اون یافته های شهودی رو ما اگر بیاییم حکایت بکنیم، به صورت قضیه در بیاریم، علمی ساخته میشه به نام عرفان نظری. بنابراین عرفان نظری مشاهده نیست، کشف نیست، گزارش مشاهدات و مکاشفات عارفان است. و عرفان عملی اون اعمالی است، اون دستورالعمل هایی است که انسان باید به اونها پایبند باشه تا به اون شناخت شهودی نائل بشه. عرفان عملی ناظر است به رفتار، سیر و سلوک، تهذیب نفس. عرفان نظری ناظر است به اون معارفی که انسان، حقایقی که انسان در تجربه های باطنی خودش اونها رو پیدا میکنه. عرفان نظری مانند فلسفه است، میتونه عقل انسان رو ارضا بکنه، نه دل انسان رو. چون در عرفان نظری گفتیم گزارش اون مشاهده است، نه خود اون مشاهده. کسانی که خودشون اهل مشاهده نیستن میتونن به عرفان نظری سرگرم بشن در واقع. یعنی حالا که به خود واقعیت دسترسی ندارن، لااقل گزارش کسانی که واقعیت رو دیدن رو ببینن. که این انتقال هم بسیار دشواره، یعنی برای عارفان بسیار دشوار است که اون حقایقی رو که تجربه کردن و مشاهده کردن اونها رو بیان برای دیگران بیان بکنن. بنابراین تلاش میکنن با کارگیری مفاهیمی، با استفاده از تشبیهات و تمثیلهایی اون حقایقی رو که دریافت کردن رو به دیگران منتقل بکنه. خب حالا اگر عرفا اومدن یا شخصی اومد مدعی عرفان بود و گفت که من چنین حقایقی رو شهود کردم، آیا سخن او برای ما که عارف نیستیم حجیت داره، پذیرفتنیه؟ ما چه موضعی در قبال دعاوی عارفان میتونیم داشته باشیم؟ اینجا ایشون میفرمایند که خب اگر معصوم سخنی رو به ما بگه، از یافته های خودش، از مشاهدات خودش به ما خبر بده، خب ما یقین داریم که اولا او چنین مشاهداتی داشته و ثانیا اونچه که شهود کرده عین حقیقت هست، نه خیال، نه وهم، نه تصرفات شیطان. اما اگر غیر معصوم، ولو حالا معروف باشد که عارف است، صوفی است، او بیاد ادعاهایی بکنه نسبت به مشاهدات و مکاشفات خودش، خب سخنان غیر معصوم در این گونه موارد برای ما حجت نیست. ما چطور میتونیم یقین بکنیم که او اولا چنین تجربه ای داشته، ثانیا آیا اونچه که به دست آورده حقیقت بوده یا ممکنه که گرفتار توهم و خیال و القاعات شیطانی شده باشه؟ مگر اینکه حالا یک قرائنی باشه که اون قرائن به ما کمک بکنن ما یک اعتمادی به شخص پیدا بکنیم. خب این مقدار در باب عرفان نظری. یکی از واژه هایی که در اینجا به کار میره معادل عرفان معمولا واژه تصوف هست. خب برای تصوف ریشه ها و معانی مختلفی ذکر کردم، اینجا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. ظاهرا تصوف از صوف هست به معنای پشمین پوشی. صوفیان جامعه پشمین به تن میکردن که این در واقع نمادی بود از زندگی صوفیانه، زندگی سخت، زندگی ریاضت آمیز. چون این جامعه پشمین زبر بود و بدن را آزار میداد و این باعث میشد که شخص از هوا و هوس و تن پروری دوری بکنه، نفسش رو رام بکنه و تدریجا از تعلقات دنیوی و نفسانی آزاد بشه. خب این در واقع تصوف با این معنا به لحاظ لغت بیشتر تناسب داره با سلوک و رفتار و عرفان عملی. اما واژه عرفان حاوی بار معنای معرفت هست، بیشتر با شهود، معرفت شهودی و عرفان نظری تناسب داره. تصوف در تاریخ در بسیاری از موارد با عرفان به صورت مترادف به کار رفته، اینها به جای هم به کار رفتن، گاهی همچنین نبوده. در عرف شیعیان امامیه در خصوص در زمان ما تصوف، عنوان تصوف بیشتر جنبه مذموم و منفی داره و ناظر است به گروه ها و فرقه های از صوفیه که نوعی انحرافات در اینها پیدا شده و عرفان بیشتر جنبه ممدوح و مثبت داره. بنابراین ما ترجیح میدیم که عارفان راستین رو عارف بنامیم نه صوفی، گرچه که خب در تاریخ صوفی و عارف در بسیاری از موارد به یک معنا و در یک مورد به کار رفتن به شکل مترادف. آیا ما میتونیم یک عارف رو واقعا بشناسیم؟ آیا شناخت عارف مثل شناخت فیلسوف، مثل شناخت طبیب ممکنه؟ خب کسی که اندیشه های فلسفی داره ما او رو فیلسوف میدونیم. کتاب می نویسه، درسی میگه، سخنی میگه، میتوان فهمید که او فیلسوف هست یا نیست. طبیب همینطور، اگر دیدیم در طبابت موفق ما او رو طبیب میشناسیم، یا اگر مدرک او رو دیدیم ممکنه اطمینان پیدا کنیم که او طبیب. عارف رو چگونه میتوان شناخت؟ آیا اصلا شدنیست؟ خب عرفان یک حقیقت درونیه، یک حقیقت قلبی و باطنیست. گفتیم عرفان شناخت قلبی و شهودی خداونده. این چیزی نیست که بتواند مورد مشاهده ما قرار بگیره. ما به درون دل افراد که راه نداریم، بنابراین ما هرگز نمیتوانیم به صورت یقینی بیابیم که مثلا فلانی عارف است. ممکن از دیگران شنیده باشیم، اعتماد بکنیم، یا بر اساس قرائنی، ولی اینکه خودمون به طور یقینی بتونیم بفهمیم که فلان کس عارفه، این دشواره، برای اینکه ما به باطن افراد راه نداریم. بله، کسی خودش اهل باطن باشه، عارف باشه، به درون افراد، به ضمیر افراد راه داشته باشه، اون میتونه بفهمه چه کسی عارف است و در چه مرحله ای از مراحل عرفانی قرار داره. و این ظواهر هم اصلا نشون دهنده حقیقت عرفان نیست. نوع پوشش، نوع قیافه، نوع آرایش، نوع حرکت، نوع حرفهایی که میزنه، اصطلاحاتی که به کار میگیره، اینها اصلا نشون نمیده که شخص واقعا عارفه یا نه. حتی اگر کراماتی از او ببینیم، باز این دلیل کافی نمیتونه باشه برای اینکه ما اطمینان پیدا بکنیم که او عارفه. و اساسا عارفان راستین نه دنبال کرامتن، نه دنبال اسم و رسم و عنوان هستند. و حتی آشنایی با علوم عرفانی، تسلط بر علوم عرفانی، بر اصطلاحات عرفانی، نشون دهنده این نیست که شخص عارفه. کسی ممکنه اصلا عارف نباشه ولی این علوم رو بدونه. دانستن علوم عرفانی غیر از عارف بودنه، غیر از داشتن اون معرفت شهودی است. خب ما دو جور معرفت معمولا داریم در جایی که بحث حقایق باطنی به میان میاد، معرفت عقلی و معرفت شهودی. البته یک راه دیگه هم هست که معرفت وحیانی، اون هم به هر حال یا با عقل انسان ادراک میکنه یا با قلب. معرفت فلسفی عقلی است. ما با عقل هم میتونیم معرفتی نسبت به خداوند پیدا بکنیم، وجود خدا را اثبات بکنیم، صفات او رو تا حدی بفهمیم در حد خودمون، نه اون گونه که خداوند هست، به کنه خدا خب میتونیم پی ببریم. اما عرفان غیر از معرفت عقلی است. عارف مدعی است که خدا رو مییابد، خدا رو میبیند، نه اینکه فقط تصویر ذهنی از خدا داره. البته بین معرفت عقلی و معرفت عرفانی ناسازگاری نیست لزوما. ما میتونیم هر دو نوع معرفت رو داشته باشیم، هر کدوم در جای خود مفید هستند و حتی ضروری هستند. هیچ کدوم هم ما رو از دیگری بی نیاز نمی کنه. شما هر چقدر هم که در لحاظ فلسفی قوی باشید، شما بی نیاز از معرفت عرفانی نیستید اگه بخواید به اون درجه از معرفت برسید. صرفا با روش فلسفی نمیتوان به اون معرفت رسید. اما پرسشی که در اینجا مطرحه اینه که آیا عقل میتونه درباره یافته های عرفانی داوری بکنه؟ مثلا عارف اگر ادعایی کرد، ما که عارف نیستیم، آیا میتونیم بر اساس عقلمون اون ادعا رو ارزیابی بکنیم؟ و خیلی از عرفا و صوفیان میگن که عقل نمیتونه یافته های صوفیان رو بفهمه و حق اظهار و نظر نداره. نمیتونه داوری بکنه. استاد مصباح میفرمایند که خب عقل بله به شناخت شهودی و کنه حقیقت به شکل حضوری راه نداره، اما عقل میتونه بر پایه استدلال، برهان، بر اساس بدیهیات به یک احکامی برسه، یه احکام ایجابی یا سلبی برسه که اینها معتبر هستند و به ما اجازه بده که راجع به دعاوی عرفا اظهار نظر بکنیم. مثلا خب یکی از بحث های مهم و جنجالی در عرفان بحث وحدت وجوده. بسیاری از عرفا میگن که عقل توان درک حقیقت وحدت وجود رو نداره. پرسش این است که آیا عقل میتواند درباره دعاوی عرفانی داوری بکنه و یافته های عرفا رو ارزیابی بکنه؟ خب بعضی از عرفا گفتن که عقل توان داوری درباره حقایق عرفانی رو نداره. عرفان شناخت شهودی است، عقل سر و کارش با معرفت حصولی است و فیلسوفی که حقایقی را که عارف مشاهده کرده ندیده چگونه میتونه در باب اون اظهار نظر بکنه؟ اما استاد مصباح در اینجا میفرمایند که خب عقل نمیتواند اون شناختی رو که عارف از حقیقت به طور بیواسطه به دست آورده رو عقل به اون برسه، اما با این حال میتونه درباره دعاوی عرفا ارزیابی بکنه و داوری داشته باشه. فیلسوف میتونه بر اساس استدلال از بدیهیات در باب گزاره های عرفانی قضاوت بکنه به ایجاب یا به سلب و این منافاتی نداره با اینکه عقل دارای شهود نیست، برای اینکه اون عارف وقتی که شهودش رو در قالب گزاره بیان میکنه این تبدیل میشه به علم حصولی و یک ادعای معرفتی و عقل بر اساس سرمایه های اولیه ای که داره و به کارگیری شیوه استدلال میتونه در باب اون به اثبات یا به نفی قضاوت بکنه. به عنوان مثال خب مهمترین بحث در عرفان نظری بحث وحدت وجود که درباره وحدت وجود اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه ها فراوان است، هم تفسیرهای مختلف داره و هم موافق و مخالف داره. خب همین وحدت وجود رو ما بسنجیم با عقل ببینیم که آیا میتوان ارزیابی عقلی از این ادعا کرد یا نه. خب از بعضی از عبارات بعضی از اهل عرفان برمیاد که وحدت وجود به معنای این است که وجود حقیقی منحصر در خداوند و هیچ موجود دیگری در کنار خدا نیست یا علاوه بر خدا وجود دیگری نمیتونه تحقق داشته باشه. خب حالا اگر منظور این باشه که واقعا وجود فقط یک مصداق داره و معنای این سخن نفی مطلق کثرت باشه، یعنی منظور این باشه که هیچ نوع کثرتی ما در عالم نداریم، یه وجود واحد هست و اون خداست، دیگه هیچ خبری نیست، چنین چیزی ایشون می‌فرمایند باطله، نمیشه پذیرفت. برای اینکه چنین ادعایی با دریافت های حضوری ما حتی ناسازگاره. خب ما خود آگاهی داریم، هر انسانی هر نفسی خودش رو مییابد به عنوان یک موجود، افعال خودش رو، انفعالات خودش رو، احوال درونی خودش رو مییابد. خب اگر وحدت وجود به معنای این باشه که فقط خدا وجود داره، پس اون چه هر نفسی خودش رو مییابد چیست؟ یا باید بگیم این علم حضوری خطاست، یا باید بگیم چنین چیزی رو نمییابیم ما. خب ما چنین علم حضوری داریم و یقینی ترین علم همین علم حضوری، همین خود آگاهی است، و این ناسازگار است با اون ادعای وحدت وجود به معنای نفی مطلق کثرت. اگه وحدت وجود معنای دیگری داره، بحث دیگری است به این معنا. خب اگر علم حضوری حجت نباشه، هیچ نوع شهودی حجت نخواهد بود. من اون شهود عرفانی هم در واقع زیر سوال میره. پس اگر ما شهود عرفانی داریم و علم حضوری داریم و این معتبره، خب همون علم حضوری به ما کثرت رو نشون میده و این با اون ادعای وحدت ناسازگاره. خب ما میبینیم که در اینجا به رغم اینکه ما شهود عرفانی نداریم، حقیقت هستی رو مشاهده نکردیم، ولی با یک محاسبه عقلی میتونیم داوری بکنیم که وحدت وجود به معنای اینکه فقط یک وجود در عالم هست و کثرتی در عالم نیست، نظریه درستی نمیتونه باشه. خب عرفا ممکنه که بگن یا کسی از ناحیه عرفان بگه که خب عارف حقیقت هستی رو، حقیقت واحده هستی رو شهود کرده و شهود نوعی علم حضوری است و در اون خطا نیست. و چطور شما میتونید با تحلیل عقلی به اینجا برسید که شهود عرفانی خطاست؟ پاسخ این است که در خود شهود بله، از اون جهت که شهود خطا راه نداره، ولی ما معمولا همراه با شهود یک نوع تفسیر و برداشت هم داریم، یه نوع ذهن هم میاد دخالت میکنه و گاهی تفکیک بین شهودی که انجام گرفته و تفسیری که ذهن کرده صورت نمیگیره. دشوار هست که انسان تمایز قائل بشه بین شهود و اون تفسیری که از شهود داره، ولذا اون تفسیر رو در واقع میپذیره به جای شهود و حکم شهود رو بر اون تفسیر بار میکنه، در صورتی که خطا ناپذیری شهود لازمش خطا ناپذیری تفسیر شهود نیست. پس ما ممکنه که عارف رو در مقام شهود تخطئه نکنیم، بپذیریم که او حقیقتی رو شهود کرده، اما در این حال بگیم گزارشی که او داره میده حاصل تفسیر اوست از شهودش و این تفسیر میتونه خطا باشه. مثلا ما میتونیم وحدت وجود رو به این معنا بگیریم، به معنایی که ملا صدرا در بحث وجود ربطی مطرح میکنه. خب ملا صدرا در هستی شناسی میگه ما یک وجود مستقل داریم که واجب الوجوده، نامتناهی است، غنی است، واحد، و ما سوى الله همه وجودشون وجود تعلقیه، وجود ربطیه، فعل واجبن، در کنار او وجود مستقلی نیستند. معنای درست وحدت وجود عرفانی میتواند این باشه، اینی که ملا صدرا میگه، یعنی وجود مستقل یکیست، سایر وجودها وجودهای وابسته و ربطی هستند. این معنا میتونه معنای وحدت وجود باشه و معنای درستی هم هست و هیچ مشکل عقلی و منطقی هم نداره. خب عارف ممکنه واقعا چنین چیزی رو مشاهده کرده باشه، که حقیقت مستقل و وجود قائم به ذات در این عالم یکیست، بقیه عین ربط و وابستگی هستند. منتها این حقیقت رو این گونه تفسیر کرده که وجود یکیست و وجود حقیقی دیگه ای ما نداریم. خب این تفسیر میتونه نادرست باشه، به رغم اینکه اون شهود میتواند درست باشه. بحث دیگری که در این فصل مطرح می شود این است که آیا عرفان برخواسته از اسلام است یا امری است که از بیرون وارد فرهنگ و جهان اسلام شده؟ آیا اساسا ما عرفان اسلامی داریم یا عرفانی است از بیرون اومده و در بین مسلمانان رواج پیدا کرده؟ عرفان اسلامی نداریم، عرفان مسلمانان داریم. خب اینجا دیدگاه های مختلف هست. بعضی ها که مخالف عرفان هستند میگن ما در اسلام چیزی به نام عرفان نداریم. اون چه در جهان اسلام تحت عنوان عرفان یا تصوف مطرح هست، این از جوامع دیگر، ادیان دیگر، فرهنگ های دیگر وارد شده. یک قول دیگر اینه که عرفان خارج از اسلامه. عرفانی که داریم از متن و بطن اسلام در نیامده، از بیرون آمده، اما سازگار است با اسلام، مناسب با اسلامه، مخالفتی نداره. مثل فلسفه که چطور از یونان اومد و از دیدگاه فیلسوفان ما این فلسفه با آموزه های اسلامی سازگار است، ولو ریشش ریشه یونانی. اینم یک قوله. یک نظریه اینه که عرفان در اسلام نبود، بعدن اضافه شد، یه نوع بدعت هست، اما بدعت مرضیه، یعنی یه نوع بدعتیه که مطلوب هست، مورد رضای خداونده. این در واقع برگرفته است از اینکه روحانیت مسیحی در مسیحیت نبود، یعنی حضرت مسیح روحانیت نیاورده، روحانیت رو کشیشان، راهبان، اینا به وجود آوردن، اما مورد قبول خداوند بود، چون اینها کسانی بودند خواستند بیش از اونچه که دین و خدا از اونها خواسته اینها بندگی بکنند. اشاره می شود به آیه‌ای که در این باره است، و رحمانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. گفتن اینها یه رحمانیتی رو آوردن، خودشون ایجاد کردن، ما اینو برای اونها قرار ندادیم، اما اینها برای کسب رضای خدا این کارو کردن، برای اینکه خودشون رو نشون بدن بندگان خیلی خوبی هستند و بندگی بهتری میخوان بکنن، این روحانیت رو ابداع کردن. تصوف هم یک چنین چیزیست و این روحانیت منتها مرضیه، این بدعت مرضیه، از نوع بدعت مذموم نیست. اما قول دیگر این است که عرفان برخواسته از خود اسلامه، عرفان از بیرون نیامده، اساساً عرفان روح اسلامه، مغز معارف اسلامی است، اون حقیقت درونی اسلام عرفانه و عالی ترین مراتب عرفان از آن پیامبر و ائمه معصوم است. استاد مصباح این نظر رو مانند بسیاری از صاحب نظران و چه عرفا و چه محققان عرفان میپذیرند که این معنای درستیه، پسندیده‌تر از این نظریه و شواهد بسیاری میتوان از آیات و روایات نشون داد که این مدعا رو تأیید میکنه. گفتیم عرفان دو بخش داره، یه بخش معارف هست و یک بخش اونچه مربوط به سیر و سلوک و تهذیب نفسه، عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان نظری عمدتاً بر محور توحیده. خب ما در قرآن کریم آیات فراوانی درباره توحید داریم، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، درباره حضور ذات حق در سراسر عالم، احاطه حق تعالی به جمیع موجودات، تسبیح موجودات، اینا را مطالبی است که اوج مطالب عرفانی است و در این حال آیات قرآنی سرشار است از این گونه آموزه ها در باب توحید و خداشناسی. همینطور درباره سیر و سلوک ما تعابیر و مضامین فراوانی در قرآن داریم. آیاتی که ما را دعوت می‌کنند به تفکر، به تأمل، به ذکر، به توجه، به سحرخیزی، به شب بیداری، به روزداری، به سجده های طولانی، به خضوع، به خشوع، به اخبات، به اخلاص، به اعمال صالح برای از روی محبت به خدا و برای رسیدن به قرب الهی، مفهوم توکل، رضا، تسلیم، اینا همه عناصر عرفان عملی هم. سلوک عرفانی همینا و اینها در قرآن هست و همینطور در روایات و در ادعیه ما هم اون معارف رو داریم و هم این آموزه ها و دستورالعمل های سلوکی رو داریم. خب عرفان اسلامی همینه، این هم که در قرآن هست، بنابراین روشنه که عرفان برخواسته از متن اسلامه. البته کسانی که ظاهربین هستند تمام این مفاهیم رو تفسیرهای ظاهری میکنن، تفسیرهای ساده لوحانه و که گاهی به جسم پنداشتن خداوند منتهی میشه. خب این تفسیرها که نمیتونه قابل قبول باشه. البته از اون طرف هم گاهی زیاده روی هست، یه تأویل هایی در میان صوفیان دیده میشه که بسیار دور از ذهنه. اما اگر ما با انصاف و با دقت و با در نظر گرفتن جمیع جهات به این آموزه ها و معارف و تعالیم توجه بکنیم، اون عرفان ناب و حقیقی به دست میاد. بنابراین عرفان در متن اسلام هست. اما البته باید توجه داشت معنای این سخن این نیست که هرچه که عرفا گفتند این از اسلام برآمده. خیر، عرفای ما در طول تاریخ از افراد دیگه، از مکتبهای دیگه، از ادیان دیگه تأثیر پذیرفتن، گاهی بدعتهایی انجام گرفته، گاهی اشتباهاتی رخ داده، انحرافاتی پیدا شده. اینا رو نمیگیم از متن اسلام برخواسته، نه، اصل حقیقت عرفان از اسلام برخواسته. اما خب این محدودیت ها و ضعف ها و خطا ها و بدعت ها اینا وجود داشته، چنان که در جاهای دیگه هم هست، در کلام هم این اتفاق میفته، در فقه هم این اتفاق میفته. نکته آخر نسبت بین عرفان و شریعت است. شریعت به معنای فقه، به معنای احکام، به بحث طریقت و شریعت. خب این بحث برای چی مطرح میکنیم؟ ما که گفتیم عرفان از اسلام برخواسته. این بحث از اینجا مطرح میشه که عده‌ای گمان کردن که راه عرفان یک راه مستقلی است غیر از راه شریعت. ما دو تا راه داریم، یه راه شرع است، یه راه فقه و یک راه عرفان. یکی رو نام گذاشتن شریعت، دیگری رو اسم گذاشتن طریقت. اما حق اینه که نه خیر، عرفان یک راه مستقل دیگری غیر از شریعت نیست و اگر این گونه باشه اعتبار نداره، باطله. عرفان در واقع اون بعد دقیقتر و لطیفتر و ظریفتر همون شریعت. طریقت در واقع اون بعد لطیفتر و باطنیتر همون شریعت. در واقع طریقت و حقیقت در طول شریعت قرار دارن. مثلا ما در فقه خب میگیم به شکل خاصی باید نماز خوند، شرایطی داره، آدابی داره، اذکاری داره. عارف میاد در کنار این سخنان تأکید رو میبره روی اخلاص، روی توجه داشتن در نماز، روی مراقبت و این به معنای عمق بخشیدن به نمازه، نه اینکه عارف بیاد یک راه دیگری رو نشان بده. خیر، همون راه رو میخواد به شکل عمیقتر و دقیقتر و لطیفتر مطرح بکنه و این در واقع در خود متن دین هست. دین یک لایه ظاهری داره و یک لایه های باطنی. یا مثلا در بحث شرک، خب یک سطح ظاهری از شرک داریم و اون اینه که کسی فکر کنه که مثلا دو خدا وجود داره، دو تا خالق هست، یا دو تا خدا رو بپرسته، یا دو تا موجود رو بپرسته. خب عرفا اومدن گفتن آقا این شرک، شرک جلی هست، شرک ظاهره. شرک مراتب دیگری داره که خفیه، مراتبی داره که اخفاست، بسیار پنهانه. اگر عملی خالص نباشه، انسان عملی را انجام بده برای رضای خدا ولی انگیزهای دیگر هم در کنارش داشته باشه، این برای اون عارف به منزله نوعی شرک حساب میشه. بنابراین ما چیزی به نام طریقت غیر از شریعت نداریم. طریقت به معنای درستش در واقع اون بعد باطنی و لطیف و عمیق همون شریعته، که این شریعت با این ظاهر و باطنش ما رو میرسونه به حقیقت. بنابراین سیر و سلوک حقیقی در چارچوب دینه، هیچ آداب و رسوم دیگری اعتبار نداره، ولو ممکنه در میان صوفیان بعضی آداب و رسومی جاری باشه، اما اونها اعتبار ندارن و به رسمیت شناخته نمیشن. حتی اگر کارهایی باشه که موجب بشه که یه حالات عرفانی در انسان پیدا بشه، مثلا هست بعضی داروهایی رو یا گیاهانی رو مصرف میکنن، کمک میکنه به رسیدن به یه سری حالاتی که اینها شبیه حالات عرفانیه، یا رقص و سماع که ما داشتیم در میان صوفیه، میگفتن آقا این اون حالت وجد رو ایجاد میکنه، اون حالت استقراق در خدا رو ایجاد میکنه. ایشون میفرمایند حتی اگر چنین اموری باشه که تأثیر داشته باشه در پیدایش یه حالاتی که انسان در اون حالات گمان میکنه که به خدا نزدیک شده یا درک بهتری از خدا داره و ارتباط قلبی بهتری از خدا داره، این حالات حالات موقتی هست و اعتباری به اینها نیست، اینها سرانجام خوبی ندارن، حتی ممکنه این حالات و این راه ها یه نوع دام می باشن، دام های شیطانی باشن برای سقوط انسان. راه درست همانیست که دین تعیین کرده و ما نباید در سیر سلوک، در سیر الالله، روشی رو، راهی رو، کاری رو که دین نگفته و از جای دیگه اومده وارد این جریان سیر و سلوک بکنیم. اون چه نیاز بوده و لازم بوده دین گفته و بیش از اینش مایه گمراهی است. فمازا بعد الحق الا الضلال. الحمدلله رب العالمین.